بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين
اللهم صل على محمد وآل محمد
بعد از این که مسئله اشتراک معنوی اثبات شد، در زیل او یک نکته دیگری، مسئله دیگری مطرح میشه در مورد مغایرت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت. یعنی معنا و مفهومی که ما از وجود میفهمیم با اون چه که از ماهیت میفهمیم متفاوت است. علت اینکه این بحث مطرح شد چون بعضی از متکلمین این چنین پنداشتن که وجود در هر ماهیتی که اطلاق شد به معنای همون ماهیت است. مثلا اگر گفتیم انسان موجود است، اینجا موجود به معنای انسان است. اگر گفتیم اسب موجود است به معنای اسب. پس مغایرتی بین وجود و ماهیت به حسب معنا به زعم اینها نیست. برای اینکه تبیین بشود که معنای وجود با ماهیت مغایره، این بحث مطرح شد. باید توجه داشت ما مقصودمون از مغایرت به حسب مرحله ذهن و مفهومه، نه به حسب خارج. یعنی ما در خارج دو چیز داشته باشیم، یکی ماهیت یکی وجود، نه اینطوری نیست. بلکه به حسب خارج حقیقت ماهیت و حقیقت وجود واحد است. حالا بعد باید بحث بکنیم که کدوم یکی مصداق به ذات دارد، یعنی اصیل است، و کدوم یکی بالعرض است، یعنی اصیل نیست. اما این که به هر حال در خارج وجود عین ماهیت است، تحقق واحد است، حقیقت واحد است، این معلوم. اما به حسب ذهن و با تحلیل ذهنی اون چه که ما از وجود میفهمیم به ماهیت متفاوت. در همین مرحله هم که باز میگیم یه نکته دقیقی هست که باید توجه کنیم. وقتی میگوییم که در ذهن وجود مغایرت با ماهیت دارد، مقصودمون این نیست که حقیقتاً در ذهن ما یک نحوه وجودی داریم و یک نحوه ماهیتی که فقط ماهیت است و دیگه وجود نیست. هر چیزی که در ذهن تحقق یافت یعنی موجود است، این نحوه وجود است. پس هیچگاه شما ماهیت به معنای این که فقط به فقط در ذهن چیزی با عنوان ماهیت باشد و نحوه وجود مطلقا نباشه ندارید. این که محاله، معنا نمیده. هر چه که ما تصور کنیم، حتی وقتی عدم را تصور می‌کنیم، خود این معنا و مفهومی که عدم و تصوری که از عدم داریم خودش یک نحوه وجود است در ذهن. پس چیزی خارج از وجود نیست. مقصود از مغایرت این است که اون مفهوم و معنا با معنایی که از وجود می‌فهمیم متفاوته. یا به عبارت فنی‌تر، بعد از این که ما در ذهن کار کرد و تحلیل داشتیم و حیثیت وجود و ماهیت رو از هم جدا کردیم، ماهیت به حمل اول ماهیت است. به حمل اول دیگه وجود نیست. یعنی معنایی که از ماهیت فهمیدیم با معنای وجود متفاوته. اگرچه همین ماهیت به حمل شایع در ذهن باز هم وجود است. پس مقصود از مغایرت اینه. این رو باید دقت کرد. چهار دلیل مرحوم سبزواری اینجا آوردن برای تبیین مغایرت وجود و ماهیت. دلیل اول این که اگر وجود عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت باشه، ما نباید بتونیم وجود رو از او سلب کنیم، چون ذاتیات شی از شی قابل سلب نیست. همونطور که شما نمیتوانید بگید انسان انسان نیست یا بگید انسان حیوان نیست، حالا اگر وجود عین ماهیت شد نمیتونید بگید که این ماهیت وجود نیست چون عینشه، یا اگر جزء ذاتش هم هست همینطور. در حالی که ما میتوانیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم، این ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده لا معدومه، و ذاتیات ماهیت همونطور که میدونید بیان و ثبوته، ذاتی شی ذاتی اون شی قابل انفکاک نیست. پس همین که ما میتوانیم وجود رو از ماهیت سلب کنیم اما ذاتیاتش قابل سلب نیست، نشان میدهد که وجود ذاتی ماهیت نیست، نه جزء است نه تمام ماهیت است. دلیل دوم بر این که وجود جزء یا عین ماهیت نیست اینه که اگر ما بخوایم وجود رو به ماهیتی حمل کنیم و نسبت بدیم نیازمند به دلیله. شما همینطوری نمیتوانید بگید عقل مجرد موجود است. خب چرا؟ دلیل چی؟ اگر ما مثلا برای اثبات بعضی اشیا به نظرمون اومده است که دلیلی اقامه نکردیم، چون در واقع از طریق حس برامون اثبات شده است، بگه مثلا بگیم آیا سنگ، چوب، زمین، خورشید موجوده یا نه، کسی نمیگه خب چرا موجوده، چون به حسب حس اثبات شد. اما نحوه های دیگری از وجود که به حسب حس برای ما یافت نشد، اگه کسی سوال کنه میگیم چرا. پس بالاخره حمل وجود بر ماهیت و اسناد وجود به ماهیت محتاج به دلیل است. آیا اگر چیزی تمام شیء دیگر یا جزء ذات او باشه برای اسنادش نیازمند به دلیل است؟ کسی میخواد اثباتونه بگه من میخوام اثبات کنم که انسان انسان است یا انسان جسم است، اینو بیان اثبات کنیم که انسان جسمه، انسان انسان، مگه ذاتیست حالا یا تمام یا جزء ذات که نیاز به دلیل نداره. پس همین که اسناد وجود به ماهیت محتاج دلیله، یعنی نه جزء اوست نه تمام اوست. دلیل سوم بر این که وجود جزء ماهیت یا تمامش نیست اینی که ما گاهی میایم ماهیت شیء را تصور میکنیم، بر این ماهیت احکامی هم بار میکنیم و هیچ توجه به این نداریم که آیا اصلا موجود هست یا نه، از وجودش غفلت میکنیم. در حالی که اگر وجود جزء ماهیت یا تمام ذاتش باشه، به محض اینکه شما اون ماهیت رو تصور کردی، یعنی وجود رو هم در نظر گرفتی دیگه، آیا شما می توانید مثلا مثلث رو تصور کنید ولی ضلع رو تصور نکنید؟ معنا میده؟ یا مثلث بدون ضلع قابل تصور هستن؟ خوبی که معنا نمیده، چون ضلع داشتن ذاتیشه. یا مثلثی که زاویه نداشته باشه، اون قابل تصور نیست. پس هیچگاه نمیشه بچه ها مثلث تصور کنید ضلع و زاویه تصور نکرده باشه، و الا اصلا مثلث تصور نکردی. اما ما همین مثلثی که تصور میکنیم میگیم سزل دارد، نسبت اضلاعش چنین است، زاویه‌هاش چنین است، از وجودش غفلت داریم، توجه به وجودش نداریم. آیا در خارج وجود دارد یا نه؟ آیا در ذهن وجود دارد یا نه؟ میتونیم ازش غفلت کنیم. این که ما ماهیتی را در نظر میگیریم و از وجودش غفلت میکنیم، توجه به وجودش نداریم، ولی معنا نداره که توجه به ذاتیاتش نداشته باشیم. نشان میدهد که بس وجود جزء الماهیه یا تمام الماهیه نیست، و الا اگر جزء یا تمامش بود امکان غفلت نبود. حالا این دو ستا رو بخونیم، بعد یه دلیل دیگری است که حالا مقداری کار داره. قررون فی زیادت الوجود علی الماهیه خلافاً للاشعری. متکلمین اشعری میگفتن وجود در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت است. وقتی میگه وجود در هر ماهیت به معنای اون ماهیته، یعنی در ذهن اینجوری است، چون معنا مربوط به ذهن است. زیادت هم یعنی همون مغایرت. خلافاً للاشعری حیث و یقول و به عینیته لها ذهنن به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. برخلاف اشعری که قائل است به عینیت وجود با ماهیت به حسب ذهن، یعنی مفهوم از یکی عین مفهوم دیگری است. لأن المحققین من الحکما قالوا بزیادتی علیها فی الذهن. در مقابل اشعری حکما هستند که قائلن به مغایرت و زیادت وجود بر ماهیت در ذهن، لا فی العین، نه این که در خارج وجود و ماهیت مغایر باشه، نه تنها که در خارج، بل ولا فی حق الذهن، یعنی در اصل و حقیقت ذهن هم اینطور نیست که شما واقعا یه ماهیتی داشته باشید که در ذهن باشد ولی هیچ نحوه وجود نداشته باشه و در کنارش هم یه وجودی به نام وجود ذهنی باشه. این که معنا نمیده. بل به تحلیل و تأمل من العقل، با تحلیل و کارکرد ذهنی است که ما میگم حیثیت ماهیت از وجود جدا میکنیم. همون جا هم که جدا کردیم خودش در واقع یه نحوه وجود است، ولی ما به این وجود نگاه نمی کنیم، در نظرش نمی گیریم. فإن الكون في الذهن أيضا وجود ذهني كما أن الكون في الخارج وجود خارجي. همین که میگیم این ماهیت در ذهن ماست، همین بودنش در ذهن یعنی وجود ذهنیش، پس به معنای حقیقی هیچگاه جدا از وجود نمی شود، ولی مفهوم و معناش با مفهوم و معنای وجود متفاوته. لکن العقل من شأنه ان یلاحظها وحدها من غیر ملاحظة شیء من الوجودین. عقل این توان رو دارد، شأنیت رو دارد که ملاحظه کند ماهیت به تنهایی بدون ملاحظه وجودین، یعنی وجود ذهنی و خارجی. به نحو عدم الاعتبار، لا اعتبار العدم، یعنی این که نگاه نمی کند، اعتبار نمی کند وجودش را، نه این که همراه این ماهیتی که در ذهن است عدم لحاظ کرده باشه، که در نصد که چیزی نیستیه. پس چه میگیم بودن ماهیت؟ به عبارت دیگر، بعد تأمل شدید فی تخلیت الماهیه عن مطلق الوجود لیست الماهیتو بالحمل الاولی ذاتی وجودن. بعد از تأمل و کارکرد شدید در خالی کردن ماهیت از وجود، میگوییم ماهیت به حمل اولی ذاتی وجود نیست. و این کانت به حمل شایع صنایع وجودن. حمل اولی و شایع رو یادتونه، اگر موضوع محمولی به لحاظ مفهومی یکی بودن و بر یک دیگر حمل شدن، میگیم حمل اولی. مثل که بگیم انسان حیوان ناطق است. اما اگر مقصود از حمل اینه که این موضوع به وجودی واحد با محمول موجود است، یعنی وجودن واحدن اگرچه به لحاظ مفهوم و ماهیت متفاوتن، مثل که بگیم انسان کاتب است، شاعر است، این میشه حمل شایع. اینجا هم وقتی میگیم وجود ماهیت نیست و مغایره است، یعنی به حمل اول. ماهیت وجود است، یعنی نحوه تحققش در ذهن یا در خارج همون وجوده، منفک نیست. حالا به این عبارت هم میتونیم بگیم، همونطوری گفتیم تخلیه ماهیت از وجود، میتونیم بگیم تجرید. میتونیم در کنار این که تخلیه رو گفتیم تجرید هم بگیم، همونطور که گفتیم حمل اولی و حمل شایع و به حمل اول مغایرت داره. ان الوجود عارض الماهیه عروضا ذهنیا یکفیه نفس و شعیت الماهیه. ماهیت و وجود وقتی در ذهن قرار گرفت، انس ما اینه، همیشه ماهیت را میایم موضوع قرار میدیم، میگیم الانسانو موجودون، وجود رو هم میکنیم. اگرچه در واقع امر به عکسه، یعنی اگر حقیقت واقع رو بخوایم تعبیر کنیم، باید بگیم نحوی از وجود انسان است، نحوی از وجود اسب است، یه نحوه دیگر از وجود گوسفند است، نحوه دیگر زمین است و هاکذا. چون وقتی شما موضوع رو در نظر میگیری، موضوع یک اصله که محمول میخواد به عارض بشه. خب اخیر شما قائل به اصالت وجود هستید، پس باید در واقع بگید نحوی از وجود این چنین است. اما انس ذهنی ما به عکسه، ما عادت داریم به این که ماهیت موضوع قرار بدیم. برای موضوع قرار گرفتن ماهیت، همون تصورش و ملاحظه شیئیت ماهیت کفایت میکنه. پس وجود عارض بر ماهیت است، عروزن ذهنیان، این عروض و این هم در ذهن است، نه اینکه در خارج یه ماهیتی داشته باشیم بعد وجود به او اضافه بشود و عارض بشود، مثل گرمایی که اضافه میشه به جسم. در خارج هم ماهیت انسانی باشه که وجود به او منظم بشود، نه اینطوری نیست، ولی در ذهن اینه. در ذهن شما ماهیت رو تصور میکنید، وجود رو هم میکنید. پس وجود عارض ماهیت است، عروض ذهنی، یکفیه نفس و شعیت الماهیه، همون ملاحظه شیئیت ماهیت، همین که این چیز بودن ماهیت رو نگاه کنی، به عنوان یک چیز ماهیت در نظر بگیری، کافیه برای که موضوع قرارش بدی و وجود بهش هم بشه. لا عروزن خارجیان مقتضیان لوجود المعروض سابقا. عروض خارجی، که در عروض خارجی باید ابتدا معروض و اون موضوع شما باشد، سپس اون عارض اضافه بشود، مثل اینکه اول جسم باشد سپس عارض گرما بیاد. پس اول باید معروض و اون جسم باشه، بعد عارض بیاد. در حمل وجود بر ماهیت این چنین نیست. ان الوجود عارض الماهیه تصورا، وجود عارض بر ماهیت است به لحاظ مقام تصور، و تهدا هویتا فی الواقع، به حسب هویت در متن واقع وجود این ماهیت هست. یعنی شما دو شی در خارج ندارید که یکی وجود باشه یکی ماهیت باشه. ثم اشرنا الی ادله اربعه علی العروض، دلائلش اول این لصحت سلوه علی الکون، فقط این الف لام سلب میگه شما همین مقصود سلب وجود از ماهیت هست، یعنی این بر عهده. دلیل اول این که صحیح هست سلب، یعنی این سلبی که در مقام ذاتیات میخوایم بکنیم، ذاتیات رو نمیتونیم سلب کنیم ولی عوارض رو سلب میکنیم، این سلب وجود از ماهیت. لصحت سلب علی الکون، فقط این سلب فقط بر کون و بر وجود صحیحه. شما وجود رو میتوانید سلب کنید از ماهیت، ولی ذاتیاتش رو نمیتوانید سلب کنید. ای صح و سلب الوجود عن الماهیه، ولا یسه و سلبها عن نفسها، ولا سلب و ذاتیات آنها. سلب وجود از ماهیت درست است، ولی سلب خود ماهیت از خودش یا سلب ذاتیاتش از خودش صحیح نیست. فلیس اینن ولا جز ان لها، پس وجود نه جز است نه این است و الا قابل سلب نبود. و ثانی قولنا لافتقار حملهی، ای حمل الوجود علی الماهیه الی الوسط، سبب نیاز حمل وجود بر ماهیت به وسط، یعنی حد وسط، یعنی دلیل میخواد. مقصود از وسط چیه؟ ای ما یقرنو به قولنا لأنهو کما عرفه الشیخ. وقتی از شما سوال میکنن و دلیل میگن، میگین چون، برای این که، همون چیزی که بعد از این چون و برای این که میاد، این اون دلیل شما، این حد وسط شماست که شیخ هم همینطوری تعریفش کرده. پس مقصود از وسط یعنی ما یقرنو به قولنا لأنهو، اون که مقارن این لأنهو قرار میگیره، میگیم چون. فقولنا العقل موجودان مفتقرون علت دلیل. پس اگر شما گفتی عقل موجوده است، یعنی عقل مجرد، مثل ملائکه مقرب، این نیاز به دلیله، در حالی که و حمل الماهیه و ذاتیاتها غیر مفتقرن الیها لأن ذاتی شیء بین الثبوت لهو. حمل ماهیت و ذاتیاتش بر خودش نیازمند دلیل نیست، چون ذاتی آشکاره و یعنی ثبوته. فلیس یعنی لیس الوجود عیناً ولا جزءاً للماهیه. و الثالث قولنا ولانفکاک منه فی التعقلی، یعنی انفکاک ماهیت از وجود در تعقل. این لانفکاک هم میگه این که ما نکره آوردیم، خب ملاحظه میکنید در ادبیات عربی، حالا نکره کاربردهای مختلف داره، یکیش میخواد اشاره به نوعیت بکنه، یعنی نوعی انفکاک، یه گونه انفکاک. مقصودمون همین گونه بود که الان ذکرش کردیم، که گفتیم در مقام تحلیل و کار کرده ذهن از هم جدا میشود، نه به عصب واقع. در همون کار کرده ذهن ما میتوانیم ماهیت رو در نظر بگیریم، وجود در نظر نگیریم، در حالی که اگر ذاتیاتش بود به هیچ ملاحظه نمیشود از هم جداش کنیم. دلیل سوم، به خاطر انفکاک ماهیت در تحلیل و تأملی که گفتیم، انفکاک از وجود دارد در مقام تعقل و ذهن. ای نعقل الماهیه که ماهیت المثلث، تعقل میکنیم و تصور میکنیم ماهیت را، مثلا ماهیت مثلث، و نغفل عن وجود هل خارجی و ذهنی، غفلت میکنیم از وجود خارجی و ذهنیش، در نظر نمیگیریم یا توجه نداریم اصلا. خب اون چیزی که بهش توجه کردیم، یعنی با اون چیزی که توجه نکردیم با هم متفاوتن دیگه. پس غیر المغفول، غیر المغفول، غیر مغفول اول موضوعه، اون غیر دوم به معنی لیسه است. اون چیزی که ازش غفلت نکردی و توجه داری و غیر مغفول است، این غیر از اون چیزیست که مورد غفلت قرار گرفته است. ماهیت بهش توجه کردی، این میشه غیر المغفول. این که غیر مغفول است و بهش توجه کردی، پس غیر از وجودی است که ازش غفلت کردی. فثبت زیادته علیها، پس ثابت شد که وجود زائد بر ماهیت. دلیل چهارم دو قسمت می شود، یک بیان برای این که ماهیت و وجود عینیت ندارن، یعنی وجود کل ماهیت و تمام الماهیه نیست. قسمت دوم برای بیان این است که وجود جزء الماهیه نیست. در این سه استدلال قبلی اینا عام بود، یعنی اثبات میکرد که وجود نه جزء است و نه کل ماهیت است. در دلیل چهارم آمده جدا کرده، یک دلیل آورده برای که وجود کل الماهیه نیست، یه دلیل آورده قسمت دومش که وجود جزء الماهیه نیست. پس تفاوتش این شد. حالا قسمت اول، این که اثبات کنیم وجود کل الماهیه نیست. در بحث قبلی اثبات کردیم که وجود مشترک معنوی و معنای واحد است، معلوم. اگر وجود در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت باشه، پس وقتی میگیم انسان موجود است، این وجود و موجود یعنی انسان، در انسان در اصل موجود است، یعنی اصل. از اون طرف هم اثبات کردیم که وجود مشترک معنوی است. پس باید حمل تمام ماهیات بر یک دیگر حمل اولی ذاتی باشه. چرا؟ چون انسان به معنای موجود است، اسب هم که به معنی موجود است، موجود هم که معنی واحد است، پس انسان اسبه، پس معنی اسب و انسان یکی و هاکزه در بقیه ماهیت. اگر کسی مدعی شد که وجود کل الماهیه است، لازمش این میشه، یعنی حمل تمام ماهیات بر یک دیگر میشه حمل اولیه ذاتی، چون همه به معنی وجودن، وجودم که ما اثبات کردیم معنی واحد است، پس همه به این معنا هست. معلوم؟ این اصل دلیل. یک نکته ای را از شوارق ایشون نقل کرده و مسامحه‌ای بوده، سوء برداشتی بوده. در شوارق مرحوم عبدالرزاق لاهیجی بعد از اینکه این دلیل نقل کرد گفت خب یه سخن اینجا هست و او این است که عده‌ای از صوفیه قائل به وحدت وجودند، یعنی گفتن در عالم جز حقیقت واحد نیست، اون چرا که شما به عنوان اشیاء متعدد میابید در واقع یک امر ظاهری است، این گمان میکنه اینطوریه، اینها در واقع ظهورات یا تجلیات یا اموری است که عارض شده بر اون حقیقت واحد، تعددش تعدد حقیقی نیست، پس برابر وحدت وجود اینطور نسبت داده شده که ما موجودات متعدد نداریم بلکه حقیقت واحد داریم. پس این متعددهایی که ما میابیم چیه؟ اینا دریافت شما و ادراک شما اینطور است، اشتباه میکنه، مطابقت با واقع نداره. مثل این میمونه که شما دستتون رو تو آب سرد بذارید، دست تو آب گرم بذارید، یه مدتی بذارید باشه عادت کنید، بعد همزمان دوتا دست رو توی آب ولرم فرو کنید. وقتی همزمان این دستی که قبلا در آب سرد بود، یکی در آب گرم بود، همزمان در آب ولرم فرو کردید، دوتا دما میابید. و در واقع دوتا دماست. توی ظرف فرو کردید یک دماستیه. منتها اون که قبلا تو آب سرد بوده الان احساس گرما میکنه، اون که قبلا تو آب داغتر بوده الان احساس سرما میکنه. پس میشود که یافتهای ما با اینکه ضروری هم است، واقعا ما دو تا دما الان همزمان میابیم، یکی احساس سرما داره، یکی احساس گرما داره، ولی مطابق واقع هم نیست، میدونیم مطابق واقع نیست. پس اینطور که ما هرچی یافتیم و احساس کردیم ادراک کردیم معناش نیست که لزوما باید مطابق واقع باشه. حالا اینها گفتن که اون چرا که شما از کثرت میابید کثرت حقیقی نیست، این در ظرف ادراک شما اینطوریه. مرحوم لاهیجی بعد از این که این استدلال چهارم رو نقل کرد، لاتحاد الکل، که کل ماهیت ها یکی میشن بنابر عدم مغایرت وجود ماهیت، و این رد کرد این مطلب رو، بعد گفت خب این مطلبی که الان ما آوردیم گفتیم کل ماهیت ها یکی خواهند شد، متحد خواهند شد، این با اون حرف صوفیه که اونها جز اشعری هم نیستن، حالا یه وقت طرف اشعری است، اشعری دیگه، حالا اینا یه ادعای عرفان داشتن، ادعای تصوف داشتن، اینا آمدن گفتن اصلا حقیقت واحد است، کثرت نداره و این کثرت سرابیه. این دلیل چهارم پس به حال اون کسی که وحدت وجود را قبول دارد نافع نیست. اول باید اون حرف را ابطال کنیم که نه، این کثرت حقیقیه، کثرت وهمی نیست. تا وقتی این مقاله صوفیه ابطال نشود این دلیل چهارم مفید به فایده نخواهد بود، چون ما گفتیم محظور عدم مغایرت اتحاد همه ماهیت هاست. خب اون صوفیه میگن اصلا حقیقت واحده، از اول همین حرف رو میزنن، حالا ما میگم این محظوره، میگیم به ضروره مثلا ما تعدد داریم، اونا میگن اصلا به ضروره نداریم، شما خیال میکنی که تعدد است. پس این دلیل چهارم متوقف بر این است که اول حرف صوفیه ابطال شده باشه. مرحوم سبزواری خلاصه میگه این سوء برداشت شماست، اونا چنین چیزی نگفتن، دو مطلب جداست، با هم متفاوت است. اون چی که ما اینجا داریم میگیم به طرف خطاب اشعری است اینی که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت متفاوت است و اگر متفاوت نباشد چون مفهوم وجود واحده، پس حمل همه ماهیت ها بر یکدیگر میشه حمل اولیه ذاتی. ما در دلیل چهارم این رو گفتیم، یعنی گفتیم اگر حرف اشعری درست باشد باید همه ماهیات بر یکدیگر حمل بشوند به حمل اول. بگیم انسان فرس است، فرس گوسفند است، گوسفند ملک است، ملک فلک است، شجر است و هاکذا. چرا؟ چون همه اینا مساوی با یه چیزن، همه اینا وجودن، یعنی مساوی با مفهوم وجود. این چیزیست که ما اینجا گفتیم. اما اون حرفی که صوفیه گفتن از وحدت وجود، اونا که نگفتن ماهیات اشیا یکی است، گفتن اشیا به وجود واحد موجودن. بر فرضی که حرف اونها درست باشد، اون مربوط به وجوده نه مربوط به ماهیت. پس شما آمدید حکم وجود را با ماهیت خلط کردید. اون چه که بر اساس وحدت وجود گفته می شود وحدت وجود و موجود است، نه وحدت ماهیت. اون چه که ما اینجا داریم میگیم و بحث میکنیم، محضوری که بار کردیم گفتیم چون اشکالی پیش میاد، اون وحدت ماهیت هاست. ولی صوفیه که نگفتن ماهیت اشیا یکیه، گفتن به وجود واحد موجودن. این خیلی با این چیزی که شما داری میگی فرق میکنن. و رابع قولنا لاتحاد الکل ای للزوم اتحاد کل الماهیات لو کان الوجود و اینن لها. لازم میاد اتحاد همه ماهیت ها اگر وجود این ماهیت باشد. چرا؟ چون این محضوری پیش میاد، لانه معنا واحد، چون خود وجود معنای واحده، هر ماهیت هم که به معنای همین وجود است، پس معنای همین ماهیت ها هم یکی خواهد شد. فیکون حمل الوجود علیها و حمل بعضها علی بعضن حملا اولیان. پس حمل وجود بر ماهیت و حمل هر ماهیتی بر ماهیت دیگر باید به حمل اول باشه. لان الکلام و العینیه لأن الکلام فی العینیت و المغایره به حسب المفهوم. چون سخن ما در این است که به حسب مفهوم آیا وجود و ماهیت مغایرن یا نه. و لازم و باطلون به ضروره. خب بیم که وجود ماهیت همه معنی واحد داشته باشن به ضروره غلطه. یه اشعری مثلا اسب است، اشعری هر حیوانی نیست، بنا به حرف او باید یکی باشه دیگه، مفهومش این میشه. و اهل حاضر تقریر، اینجوری که ما گفتیم، یعنی دوباره تصریح کردیم که سخن در مغایرت یا عینیت به حسب مفهوم است. اهل حاضر تقریر لا یمکن التزام حاضر لازم بناءً علی ما نسب الی جماعت من الصوفیه من وحدت الوجود کما فی الشوارق. با این گونه که ما تقریر کردیم نمیتوانیم بگیم این محظور بنابر قول وحدت وجود صوفی هم به اونا بار میشه، اونا هم میگن همه ماهیت ها واحدند و متحدند. پس با این تقریر که ما گفتیم التزام این لازم، التزام این محظوری که گفتیم اتحاد همه ماهیت ها پیش میاد، التزام به این لازم نمیشود پیدا کرد بنابر قول صوفیه که وحدت وجود است. چرا التزام بنابر وحدت وجود به این سخن پیدا نمیشه؟ لأن ما قالو فی مقام وجود حل حقیقی، اون چه که اونها گفتن در مورد وجود بود، گفتن وحدت وجود و موجود، نگفتن وحدت ماهیت ها که. و اما فی مقام شیئیات المفاهیم، شیئیات الماهیات و المفاهیم فلا یمکنهم التزام الاتحاد. در مورد وجود اینو گفتن که وحدت وجود و موجود، اما در مقام شیئیت ماهیت، یعنی ملاحظه خود ماهیت و مفهومش، این چیز بودنی که میگی ماهیت چیزیست، این نسبتی که به ماهیت میدیم، ملاحظه ماهیت و مفهوم، نمیشه التزامشون کرد که شما ولی چون قائل به وحدت وجودی پس ماهیت همه یکی هن. اونا همچین چیزی نگفتن. این قسمت دوم که از باب تسلسل و در مورد این که میخواد عفو کنند که وجود جزء الماهیه نیست باشه، حالا چون مقدمات طولانی داریم.